النتیجه خواهیم رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. ثم تارة يعقل بين الجزئين ارتباط مناسب و تارة لا يعقل. در مورد اون آیات ما یه اشاره باز خواهیم کرد. عرض کردم چون اونها از موارد لا يعقل است، اصلا انگیزه استعمال لو بیان رابطه سببی نیست. دقت میکنیم آیه در مثلا آیه اول آیه مبارکه میخواد بفرماید که اونها ایمان بیار نیستند، اما چون بحث بعضی از معجزه ها از طرف اونها، درخواست بعضی از معجزه ها مثل انزال الملائکه و ما موارد مشابه از طرف اونها صورت پذیرفته، آیه معنای مد نظرش را داره در این ساختار بیان میکنه. لذا از لو اننا نزلنا ما کانوا لیؤمنون آیه چه نظری داره؟ میخواد بگه اونها ایمان نمیارن، حالا چه این شرط باشه چه نباشه. لذا رابطه سببی برقرار از موارد لایعقله برقرار نیست، لیکن چون فضایی است که اونها درخواست انزال کرده اند، آیه میفرماید اگر ما انزال بکنیم اونها ایمان نخواهند آورد. یعنی انزال بکنیم نکنیم اونها ایمان نخواهند آورد. حالا اجازه بدید من وارد بحث بشم، انشاءالله به جایی خواهد رسید. بعد از این که نظر جناب ابن هشام رو به عنوان نظر سوم عرض کردیم برای عزیزان و ایشون توضیح دادن که تارتن بین شرط و جزاء رابطه سبب و مسببی به گونه ایست که شرط سبب منحصر در جوابه و تارتن این گونه نیست، و اگر شرط سبب منحصر باشد از امتناع شرط امتناع جواب حاصل میاد، به خلاف این که شرط سبب منحصر نباشد. اینا رو برای ما دیروز توضیح دادن. در این سمتارتن یعقل به بعد، ایشون میخوان قصد اصلی جناب ابن هشام از این عبارت اینه که موارد انتفاع یا عدم انتفاع، انتفاع یا عدم انتفاع جواب رو در بیان قول ثالث با توضیح و تفصیل بیشتری مطرح بکنن، میخوان باز بکنن اون چرا که در تقسیم اولیه گفتن سبب منحصر و غیر منحصر، باز این رو میخوان باز بکنن که این کار انصافا کار بزرگ و کار پر اهمیتی است که ایشون در اینجا انجام دادن. البته در ضمن تقسیمی هم طبیعتا به دست خواهد آمد از موارد استعمال شرط و جواب لو، خیلی به تعبیری روی صفحه ریخته میشه موارد استعمال و دید ما نسبت به موارد استعمال باز میشه. لذا بعداً ولو ما اشکال خواهیم کرد به ایشون در حدی که در ذهنمون است، اما عرض خواهیم کرد که اصل کار ایشون که کاربردهای استعمالی لو رو برای ما روشن‌تر کرده است، کار بزرگی انصافاً. ما خیلی از موارد استعمال رو وقتی ما کلی نگاه میکنیم دائم ابهامات افزوده میشه. به مثالی برمیخوریم، اون مثال بعضی از خصوصیات رو داره بعضی از خصوصیات رو نداره، دچار مشکل میشیم. اما وقتی باز میشه مطلب خیلی روشن‌تر خواهد شد. میفرمایند بین شرط و جزاء لو تارتن این گونه است که ارتباط مناسبی تصور میرود، یعقل یعنی متصور، به گونه بیان میکنم که دوستان بتونن یادداشت کنن، حتی امکان دیگه نیاز نداشته باشه ما از تابلو استفاده کنیم، از وقت بیشتر استفاده کنیم. بیان ما همون بیان است که میشه رو تابلو قشنگ پیادش کرد. خود این مورد بر سه قسمه، البته ما وارد اقسام نمیشیم، فعلا چارچوب کلی بنویسن دوستان. و تارتا ارتباط مناسبی تصور نمیرون. ببینید یعقل رو من ترجمه به چی کردم برای شما؟ تصور میره یا نمیره؟ این یعقل مراد اون عقل درک قطعی عقل و اینها که نیست، که عقل این رو تصور. حتی تقسیمات بعدیشون هم ناظر به همین معناست، ولی به مشکل برخواهیم خورد. پس تارتن ارتباط مناسب تصور می رود که خودش بر سه قسمه، و تارتن ارتباط مناسب تصور نمی رود و متکلم صرفاً به تقریر و تثبیت جواب نظر داره. خود این بر دو قسمه. پس ما چند قسم باید بگیم به دوستان؟ پنج قسم دیگه، و کنه برای پنج قسم مثال بزنیم. حقیقتاً کار ارزشمندی کرده ایشون. خب قبل از اینکه ما وارد بشیم، چرا اول چارچوب عرض کردیم؟ خب ارتباط مناسب، مثلا ارتباط مناسب یعنی چه؟ ارتباط مناسب بین شرط و جزا گاهی تصورش میگه گاهی تصورش نمیره. اصلا ارتباط مناسب یعنی چه؟ ارتباط مناسب رو ما اینگونه ترجمه میکنیم، یعنی رابطه سببی و مسببی به همون معنای عامی که عرض کردیم. البته دیگه نه به آن گستردگی که ما دیروزی اشاراتی داشتیم که شامل اون آیات هم بشود. اینا دیگه لابلای بس خودش برای دوستان روشن میشه. به این معنا که عرف وقتی شرط و جزا رو میبینه تلازم ببینه بین اینها، همین مقدار. پس ارتباط مناسب یعنی رابطه سببی و مسببی به معنای عامش بین شرط و جزا برقرار باشه. و تعجب میکنیم از بعضی از حواشی که اینجا گفتن ارتباط مناسب ای به ان یکون الجواب مساویا للشرط فی التحقق لا اعممه، یعنی شرط سبب منحصر باشه. خب اولا مشکلش اینه که نتیجهش این میشه که خب ایشون یه کار جدیدی پس نکرد. قبلا گفتن شرط سبب منحصر باشه، الان فقط کلمه رو داره عوض میکنه، میگه یعقل، بعد یعقل ما چی تفسیر میکنیم؟ یعنی سبب منحصر باشه. این کار جدید نشد اولا، و ثانیا این قسم نوع اولشون بعدا گفتیم چند قسم میکنه؟ سه قسم. بعضی از اقسام خواهیم رسید مسلما در شرط سبب منحصر نیست. بعضی از این اقسام ثلاثه که ایشون خواهند گفت قطعا رابطه بین شرط و جزا رابطه تساوی نیست، اصلا به خاطر همین همیشون داره تقسیم میکنه. بذار توجه نشده به این نکته، البته ما حق میدیم عدم توجه رو، چون عبارات بحث لو وقتی که انسان با ذهن بسیط وارد بشه انصافا جمع جور کردنش کار آسانی نیست. اما اقسام نوع اول، اقسام نوع اول قسم اول، نوع اول چی بود؟ یعقل، یعنی ارتباط مناسب بین شرط و جزا وجود داره که ما تفسیر کردیم به اینکه یعنی رابطه، همون رابطه سببی و مسببی. قسم اول، قسم اول تو پرانتز یه جمله رو دقت کنم دوستان، چون بعد محاوره‌ای که من با شما میکنم روشن بشه. ما هرگاه میگیم نوع اول چی مرادمونه؟ همین مقسم، تارتن یعقل، تارتن لا یعقل، نوع اول یعقل، نوع دوم لا یعقل. وقتی میگیم قسم مرادمون اقسام این هاست، قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. قسم اول این که شرع یا عقل علت جزاء را منحصر در شرط می دانند وجوباً. به عبارت دیگه شرع یا عقل شرط و سبب چی می دونه؟ سبب منحصر می دونه. مثالش رو ما رو عبارت خواهیم خواند، مثالی که مشکل نداره، من معطل نمیشم، جای معطلی داریم مواردی. نتیجه چی میشه این مورد؟ بله حکمش چیه؟ حکمش اینه، روشنه دیگه، از اون تقسیم اولیه به دست میاد، از امتناع شرط امتناع جواب به دست میاد. اینا که دیگه معطلی نداره، توضیحش رو دیروز دادیم. چون سبب منحصر از شرع به حکم شرع یا به حکم عقل، از امتناع شرط امتناع جواب بده حاصل میاد. قسم دوم، شرع یا عقل علت جواب را منحصر در شرط نمیداند. یعنی جواب ما، مسبب ما، جواب ما اعمه. خب حکم این موردم روشنه. حکمش چیه؟ بله؟ از امتناع شرط امتناع جواب حاصل نمیاد الزاما. ممکنه باشه ممکنه نباشه، یعنی ممکنه جواب ممتنع باشه ممکنه نباشه. بله اون قدری از جواب که منوط به شرط است، یعنی قضیه شخصیه بخوایم نگاه بکنیم، منتفی میشه. قسم سوم بسیار مهمه، باید دوستان دقت بفرمایند. عقل جایز میداند که سبب جواب منحصر در شرط باشد، لکن واجب نمیداند. اون قید وجوبنایی که در مورد اول و دوم من گفتم علتش همینه. عقل جایز میداند که سبب منحصر باشه اما واجب نمیداند. این توضیح میخواد. دقت کنن دوستان، مثالی که ما برای قسم سوم میزنیم مثل این مثال: لو جا انی زیدان اکرمتو. اگه زید اومده بود پیش من اکرامش کرده بودم. در این مثال روشنه که آمدن سبب است برای چی؟ برای اکرام کردن. اما عقل آیا این سبب رو سبب منحصر میدانه یا نمیدانه؟ نمیدانه. الزامی نداره عقل که این سبب چی باشه؟ منحصر باشه. عقل اگر شما ازش بپرسید به شما میگه سبب اکرام قابلیت داره چیز دیگری هم باشه، مثلا سبب اکرام تلفن زدن باشه، یا آقایست مرتب هفته یک بار چند روز یک بار به شما زنگ میزنه احوال شما رو میپرسه، خب این خودش دلیل است که شما هم به او چیکار کنید؟ احترام بگذارید. یا مثلا فرضاً، حالا میگم فرض محال نیست، یه وقتی یکی از دوستان کلاس ما یه جعبه شیرنی میگیره میاره داخل کلاس، خب این هم خودش یه نکته ایه دیگه که ما در اون روز مثلا احترام بیشتری به این آقا بگذاریم. الان ایهانه مصادیق متعدده، علتم روشنه برای دوستان دیگه. در این مثال این که چیز دیگری سبب بشود برای اکرام، چیز دیگری سبب بشود برای اکرام، نه ازش محال امکانی پیش میاد نه محال وقوعی پیش میاد، نه محضر شما عرض بکنم استحاله عقلی از نوع امکان داره نه استحاله عقلی از نوع وقوع داره. من این نکته داره که تقسیم کردم، مشکلم نیست دوستان دقت کنم روشن میشه. ما چرا تعبیر کردیم به محال امکانی و وقوعی؟ علتش اینه که احیانا دوستان ممکنه به ذهنشون برسه، حالا الان نه بعدن، اشکال بکنن که خب در قسم اول هم مثلا اون جایی که میگفتیم لو کانت الشمس و طالعه کان النهار موجودا، مثالی که برای قسم اول میزنن که عقل سبب رو سبب منحصر میدانه، یکی از مثالاش همینه، لو کانت الشمس و طالعه کان النهار موجودا. خب اگر من از شما سوال کنم آیا اگر سبب دیگری خداوند جعل بکنه، قرار بدهد برای وجود نهار غیر از طلوع شمس، استحاله عقلی پیش میاد؟ بله، میگیم استحاله عقلی از نوع امکان پیش نمیاد، یعنی اصل امکانش محققه، عقل به اجتماع نقیضین نمیرسه، اما استحاله وقوعی داره. یعنی ما شرایط موجود رو وقتی که نگاه میکنیم یک همچین چیزی عقل درک میکنه که محاله. به بیان ساده من توضیح دادم، به نظرم مشکل خاصی نیست. این به خاطر اینکه بعضی از مثال‌ها محضر شما عرض بکنم که حلش. استحاله عقلی از نوع امکان زمانی است که به چی برسه؟ به اجتماع نقیزه. تمام محالات عقلی برگشتش به اجتماع نقیزه اینه. اگر سر از اجتماع نقیزه این در آورد استحاله عقلی داره، در نیاورد استحاله عقلی نداره، یعنی امکان تحقق داره. لکن اون چیزهایی که امکان تحقق دارن الزاماً این گونه نیست که محقق هم شده باشه، ممکنه واقع شده باشه، ممکنه واقع نشده باشه. پس لو جاءنی لأکرمتو، در این مثال عقل سبب را سبب منحصر نمیدانه. و یردجهو، و یردجهو، بذارید مسئله دیگه مقدار به نظرم جای تأمل که داره. ما الان 5-6 خط میتونیم بخونیم، اول اون سر بحث هیچ مشکلی هم نداریم، 6 خط رو بخونیم تا برسیم به ادامه بحث. ثم تارتن یعول بین الجزئین ارتباط مناسبون و تارتن لا یعقد، گاهی ارتباط مناسب تصور میره گاهی نمیره، بین جزئین این شرط جزا. ثم نوع الاول علی ثلاثه اقسام، نوع اول خودش 3 قسمه. یکی این که مایوج و فیه از شرع و اول عقلو انحصار مسببیت ثانی فی سببیت الاول، یه موردیست که واجب میکنه در این مورد شرع و عقل، شرع و عقل اوشم مانعت الجمع یا مانعت الخلوقه، مانعت الخلوقه یه جایی ممکنه هم شرع حکم میکنه هم عقل حکم میکنه، یعنی قابل جمعه. اون چیزی که واجب میکنه در شرع و عقل انحصار مسببیت جواب رو در سببیت شرط، یعنی شرط و شرط سبب چی بیان میکنه؟ سبب کمک کنم دوستان ما رو، سبب منحصر مارنده. ولو شئنا لرفعناه بها، اگه ما میخواستیم مقام او رو محضر شما عرض کنم بالا میبردیم، با این آیات و علوم و دانش ها و اینها بالا میبردیم. خب به حسب محضر شما عرض بکنم که شرع، و حالا ممکنه ما در اینجا فعلا شرع رو در نظر داریم، ممکنه کسی بعضی از مباحث عقلی رو هم مطرح بکنه، اون چیزی که سبب منحصر و مؤثر تنها است در امور چیه؟ مشیت الهی است دیگه. با این دید ما در اینجا سبب رو سبب منحصر میگیریم. حالا دیگه بعضی از اگر این نگاه رو عوض بکنیم ممکنه مثال به گونه دیگری باشه، ما کاری نداریم. و نه و لو کانت شمس و طالعه، رو خورده ریزا معطل نشیم میتونیم برگردیم احیانا. نه و لو کانت شمس و طالعه کانم نهارو موجودا، این مثال هم مثالیست که ایشون برای عقل میزنه، لفت و نشبه مرتبه. شرع اول گفت مثال اول شرع، عقل دوم گفت مثال دوم برای عقل. و هازا چون سبب سبب منحصر است، یلزم و فیه من امتناع الاول امتناع الثانی، قطعا از امتناع اول امتناع دوم به دست میاد قطعا ولا شکن. و ما یوجب احدهما فیه عدم الانحصار المذکور، اون موردی که واجب میکنه یکی از شرع و عقل در این مورد عدم انحصار مذکور، یعنی بیان میکنه که سبب سبب منحصر نیست. مانند لون نامه لن تقضی وضوعه، اگه دخاله وضوش از بین میره. خب شرع آیا سبب انتقاض وضوع را منحصر در نوم میدانه یا در اسباب خمسه میدانه؟ بله در بیش از یک مورد دیگه، هر کدام هم مستقلا اثر گذاره. و نه و لو کانت شمس و طالعه کان ضوء موجودا، اینجا عقل طلوع شمس را سبب منحصر نمیدانه، که توضیح دادم عقل که در اینجا میگیم یعنی به همون محضر شما عرض بکنم که نظر به تحقق و وقوعش میخواد بکنه. و هاذا لا یلزم فیه من امتناع الاول امتناع الثانی کما قدمنا، اینا رو قبلا هم گفتیم دیگه، گفتیم اگر سبب منحصر باشد امتناع الثانی از امتناع اول به دست میاد، اگر سبب منحصر باشد به دست نمیاد. قسم سوم و ما یجوز فیه العقل ذالک، اون موردی که درش عقل ذالک را جایز میداند. ذالک اسم اشاره به چی برگرده؟ احسنتم، به انحصار، به اون بعید برمیگرده، انحصار ششت خط پیش، انحصار مسببیت ثانی فی سببیت اول، یعنی که سبب منحصر باشه. مانند لوجا انی اکرم تو فان العقل یجوز انحصار سبب الاکرام فی المجی، جایز میدونه. ممکنه یک کسی، چون اینو عرض کردم قضايا به حالت فلسفی و منطقی که ما بهش نگاه نمی کنیم، گاهی ممکنه محدود بکنیم، یک کسی حالتش اینجوری باشه که تنها زمان شخص رو اکرام بکنه که حضوراً بیاد ببینش. مثلا شما یه دایی دارید، یه خاله ای دارید، اگر شما نرید بهش سر نزنید شما رو تحویل نمیگیره، با تلفن اینها راضی بله نمیشن، محالی که پیش نمیاد از این نکته گه. اما جایزه، واجب نیست. ممکنه یک کسی هم این حالت رو نداشته باشه. فان العقل یجوز انحصار سبب الاکرام فی المجی و یرجح. به اینجا رسیدیم دوستان، سرا رو قلم میکنن، عنایت میکنن، من هنوز معطل نمیشم، اجازه بدن به ما. ما حتی اگر جلسه بعدم خواست حالا نصف جلسه رو معطل بشیم بعد از اینکه مطالب عرض شد، اشکالی نداره. مرجح مطلب، مرجح چی رو میخوایم؟ بله، مرجح این که عقل جایز میدانه انحصار سبب جواب رو در شرع. مرجحش چیه؟ ایشون میفرمان مرجحش اینه که اولا همین معنا ظهور عرفی داره، یعنی انحصار سبب در شرع ظهور عرفی داره، ظهور عرفی دارد که علت جواب منحصر در شرع باشه. توضیح مطلب چیه؟ وقتی که در عرف بین شرط و جزا متکلم ساختاری ایجاد میکنه، بین شرط و جزا رابطه سبب و مسببی برقرار میکنه، مثل همین مثال لوجا انی اکرم تو، مثال عوض نکنیم، عرف چی میگه؟ عرف میگه متکلم در مقام بیان سبب اکرام. خب چرا گفت لوجا انی اکرم تو؟ چون نمیخواست بکتن و قطعا بگه من او را اکرام میکنم، میخواست بگه این اکرام مسبب از یک سبب دیگه، درسته؟ اینو میفهمه عرف رو نمیفهمه؟ پس متکلم در مقام بیان سبب اکرام است، در نتیجه در مثل این مثال وقتی بیان میشه لو جا انی اکرم تو، مجی سبب شمرده شده است برای اکرام و غیر مجی سبب شمرده نشده است. چرا؟ چون اگر سبب دیگری هم وجود داشت متکلم باید چیکار میکرد؟ بیان میکرد. چون متکلمی که در مقام بیان است در عهده اوست که هر آنچه که در ظاهر بیانش وجود داره مطلب بیان بکنه، ولی اگر بیان نکنه به عهدهش گذاشته میشه. حالا این از جهت فنی بحث اصولی داره، نیاز و مقدماتی داره که اصطلاحا بهش میگن مقدمات حکمت، کاری نداره، من دارم به لسان عرفی به دوستان منتقل میکنم. من یه مثال بزنم، باز از اون مثالهایی بزنیم که فرض محال باشه، اما خب فرض محال بعضی میگن محال نیست. یکی از دوستان ممکنه الان پاشه بگه هم بگه دوستان کلاس ما، دوستان کلاس ما، کلمه همه رو هم نیاره، این ممکنه حالت نس ایجاد بکنه، این مدار از محل بحث ما رو خارج کنه. دوستان کلاس امشب مثلا شام حجره ما من میهمانم، یا مثلا منزل ما میهمانم، بعد همه بچه ها برن اونجا، زید و ایش کدوم از غلط نیفته، بعد وقتی که رفتن اونجا سر سفره که میشینن بگه آقا من که زید مرادم نبود، شما آقای زید چرا آمدین؟ دیگران چه فکر میکنن در مورد این آقا؟ بله، مذمت میکنن اون رو یا مذمت نمیکنن؟ بله، میگن تو در مقام بیان بودیم، ظاهر بیان چی بود؟ دوستان کلاس ظهور در همه دوستان داره دیگه، درسته؟ اگر کسی را قصد داشتی که استثناء بکنی باید بیان میکردی، بیان نکردی پس به عهده توست، بله دا مذمتش میکنن اگر همچنان حرفی بزنه. در مان احنافی هم همینه، کسی که در مقام بیان سبب شیء است ظهور در این داره که اگر چیز دیگری به عنوان سبب بیان بکنه، و در غیر این صورت معلوم میشه که اصلا مرادش نیست. مثلا همونجا وقتی میگه دوستان الا نمیاره استثناء نمی کنه، معناش اینه که استثنایی مرادش نیست. البته این مقدار من نمیتونم دیگه وارد بشم چون خلط کرده. دقت میکنید بین سبب منحصر و سبب تام ممکنه بگیم یه خلطی اینجا صورت پذیرفته، رو دوستان توی مطالعه روش فکر بکنن. پس اولا ظهور عرفی داره، مرجعش اینه که ظهور عرفی داره. ثانیا بالاتر از ظهور عرفی، همین معنا که سبب جواب منحصر در شرط است، همین متبادره به ذهنه. من اگر از دوستان بپرسم بین اولا و ثانیا چه فرقی میکنه چی میگن؟ عبارت بخوانیم، عبارت بخوانیم. این نتیجه گیری بکنم من قبل از عبارت که دیگه بعدش من وارد عرض خودم بشن. در این قسم سوم نتیجه چه شد؟ ما از دو منظر میتونیم به قضیه نگاه بکنیم، یکی از منظر عقل و دیگری از منظر عرف و استعمال. قسم سومو داریم میگیم، ما نوع اول خودشو سه قسم کردیم. تو قسم سوم یه منظر منظر عقل بود، یه منظر منظر عرف. از منظر عقل، چون عقل انحصار سبب رو واجب نمیدانه جایز میدانه، خب از این منظر انتفاع شرط انتفاع جواب رو لازم میده یا نمیده؟ بله نمیده دیگه، چون شرط سبب منحصر به نگاه عقل نیست. میگه اکرام ممکنه سببش مجیع باشه، ممکنه چیزی دیگری هم باشه، محال که پیش نمیاد، نه محال امکانی نه محال وقوعی. اما از منظر عرف و استعمال، چون عرف حالا یا بگید عرف و وضع، مراد من از استعمال در اینجا وضعه، چون عرف سبب رو سبب منحصر میدانه که تو مرجح ما مطرح کردیم، میگه اگر سبب دیگری داشت باید بیان میکرد، حالا که نکرده پس ندارد. سبب وقتی که به نگاه عرف شد منحصر، به نگاه عرف از دوستان سوال میکنن آیا انتفاع شرط مستلزم انتفاع جواب هست یا نیست؟
هست.
این نتیجه گیری که ایشون میخواد بکنه. حالا ما بعد عبارت رو بخوانیم. در حد عبارت که من به نظر خودم در کمال دقت وارد عبارت شدیم، مطلب که حل شد وارد عرایض خودمون میشیم، یکی دو نکته عرض میکنیم، بعد وارد فرمایشات دوستان میشیم. و یرجحه ان ذلک، ترجیح میده همین مطلب رو که عقل جایز میدونه، ان ذلک، ذلک همون اسم اشاره که قبلا زدیم همون رو میزنیم، این انحصار مسببیت ثانی در شرایط اول. و ظاهر و من ترتیب ثانی علل اول، ظاهر از ترتب جواب بر شرط همینه دیگه. وقتی کسی میگه لو جا انی اکرم تو، ظهور هرچی داره؟ بله، در این داره که خب سبب اکرام رو مجیع میدانه، اگر چیز دیگری میدانست میگه. بعد میگه و انه المتبادر الی الذهن. بعضی ممکنه بگن خب اینجا اصل تفسیره، ما چه کار کردیم؟ دو قسم کردیم، گفتیم مرجح اول مرجح دوم. در قسم دوم من اولش چی گفتم؟ گفتم بالاتر، حتی بالاتر از نگاه عرف. ممکنه بگیم همین متبادره به ذهن، اینا چه فرقی میکنن با یک دیگر؟ دومی بعض اولی دلالتش اطلاقه. احسنتون ببینید، اینکه دال ما چه باشد، مدلولی که ما به دست میاریم به چه دلالتیست، خیلی اهمیت داره، چون هر دال اثرات خاصه به خودش رو داره. در مورد اول که ایشون میفرمایند که و هو ظاهر، ان ذلک هو ظاهر، این ظهور تمسک به فهم عرفی است، مستند به اطلاق، در نتیجه مقدماتی که برای اطلاق گیری نیازه باید وجود داشته باشه، که مهمترین مقدمه‌اشو من عرض کردم چیه؟ بله؟ در مقام بیان بودن. سنگین شد بله؟ صلوات رو بفرستم استان حق میدم، کاملا حق میدم به دوستان، چون بحث اطلاق و مقدمات حکمت رو باید خونده باشن، ولی من اگر عرض نکنم، یعنی حالا یا توان ما نیست، ولی این عبارت رو ما بدون این بیان این نقطه و این نکات نمیتونیم حلش کنیم، یعنی باید بگذاریم به ترتیبی به بیان مثلا زیراوی رد بشیم، شاید حالا دوستان دوستان حق قوی هستن منتقل خواهند شد و ما خورده خواهند گرفت، هم دوستان نمیذارن هم عبارت حل نمیشه. ببینید من دوباره عرض میکنم، اگر یک چیزی به دلالت وضع ثابت بشه، مثلا میگیم اکرم العالم، درسته؟ یک کسی عقیدش این باشه که العالم، یه لحظه حالا به هر دلیلی شما میگید العلماء، حالا کاری نداره به لحظش، وضع شده است برای عموم. وقتی میگه وضع شده برای عموم، دلالت میشه دلالت لفظی وضعی. لذا ما این العالم را در معنای عام خودش تفسیر میکنیم مادام این که هیچ قرینه‌ای برخلاف وجود نداشته باشه، یعنی برخلافش دلیل میخوایم، دلالت هم میشه دلالت وضعی. اما یک کسی اگر بگه نه وضع نشده برای عموم، اما ما عموم رو ممکنه بفهمیم، عموم رو ممکنه بفهمیم، از کجا بفهمیم؟ از اطلاعش، از این که خب اگر غیر از اگر مصداق خاصی مد نظرش بود میگفت دیگه، مثلا میگفت العالم العادل، عالم فاسق رو خارج میکرد، حالا که نکرده پس مرادش نیست. اگر دلالت اینجوری شد به اطلاق شد، لازم داره مقدماتی رو بله قبلش ما ثابت بکنیم، ثابت بکنیم در مقام بیانه، در مقام هزل و شوخی نیست، آدم خواب نیست. اگر آدم شخصی خواب باشه، یه مولای خواب باشه، عقدش کنارش نشسته، تو خواب مثلا که بعضی حرف میزنن دیگه، بگه اکرم العالم، میتونیم از اطلاق این عبارت استفاده کنیم؟ نمیتوانیم. باید مقدمات ثابت بشه. یه تفاوت‌های اینجوری داره. این دقیقاً شبیه به همون حرفیه که ما پارسال خدمت دوستان عرض می‌کردیم و طبیعتاً دوستان دیگه هم منتقل شدن در جای خودش، که مثل صفت مشبهه که میگفتن داله بر ثبوته، دلالتش بر حدث ثبوتی است. اگر خاطرتون باشه آقایون میگفتن ثبوت یعنی چه؟ یعنی دوام، درسته؟ عرض میکردیم نه، وفاقاً لعلماء محققین عرض میکردیم نه، معناش دوام نیست، دلالت بر ازمنه ثلاثه نیست، بلکه معناش چیه؟ معناش عدم و دلالت علی الزمان، یعنی دلالت بر زمان نمیکنه، نه که دلالت بر ازمنه ثلاثه دارد. اونایی که میگن دلالت بر ازمنه ثلاثه دارد، معناش اینه که ما استمرار رو از چی میفهمیم؟ همونجا میگفتم دلالت وضعی. اما اونایی که میگن نه، یعنی دلالت بر زمان ندارد، اگر قیدی نیاد استمرار فهمیده میشه، معناش اینه که ما استمرار رو از چی میفهمیم؟ از اطلاق میفهمیم. خب اثرات خاصه به خودش رو هم داره. اولی اطلاق، اما دومی کهشون میگه انه المتبادر الی الذهن، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اصلا لفظ حقیقت در این معناست، حقیقت در این معناست که همون دلالت وضعی میشه. ساختار لفظ لو به همراه شرط و جزاش دیگه، این مجموع لفظ با هیئتی که داره، هیئت لوی، هیئتی که لو داره با شرط و جزا قرار داره. بله، باید قرینه داشته باشیم، خروج از وضع میشه مجاز، نیاز به قرینه داره. نه دیگه، کی میگه مجاز میگیدیم؟ عجله نکنید. حالا و یورد، بله، و هازن نوع، هازن نوع یعنی کدوم نوع؟ کدوم نوع؟ نوع یعقل یا این قسم سوم؟ بله، ببین وقتی کلمه عوض بشه چقدر انسان میمانه توش. خب ایشون اول بحث گفتن که فن نوع الاول علا سلاست اقسام، یعنی صدر و مقسم رو کلمه نوع به کار بردن، قسیم ها رو کلمه قسم اقسام به کار بردن. الان مراد از این هازن نوع همین قسم سومه. وقتی شون میگه هازن نوع، انسان منتقل میشه بشی؟ نوع یعقل، میره به مقسم، این اشتباه میرسه دیگه، تعبیر مناسبی نیست. هازم نوع باید تعبیر بکنه به هازل قسم، چون قسم سوم ما داریم بحث میکنیم، مقسم که نوع است که محل بحث ما نیست. و هازم نوع یدل فیه العقل و الانتفاع المسبب المساوی الانتفاع است، بله، سبب. این نوع دلالت میکنه درش عقل بر انتفاع مسبب مساوی به انتفاع سبب، یعنی اگر ما از منظر عقل نگاه بکنیم جواب مطلقا منتفی نیست، بله شخص جوابی که مسبب از این شرط است، ما همون حرفایی که قبل از میزنیم مسبب مساوی با انتفاع سبب منتفیه، لا علل انتفاع مطلقا، انتفاع مطلق به دست نمیاد. اما اگر از منظر عرف و استعمال نگاه بکنیم و یدل الاستعمال و العرف علل انتفاع بله مطلق، بازم عرض میکنم واقعا کار بزرگی کرده ایشون، انسان در وهله اول بخواد وارد بشه این گونه تشخیص شوخ کار سختی است. اما بررسی مطلب، نکته اول، ما در مقدماتی که شاید دو جلسه قبل گفتیم، سه جلسه قبل گفتیم، اونجا چه گفتیم؟ بله گفتیم ما اگر میگیم آیا لو دلالت بر امتناع میکنه، هرگاه بحث روی دلالت لفظ است، مراد اینه که ما هیچ گونه نظر به قرائن خارجی نداشته باشیم، مسلماً این هرچند که در بسیاری از علوم قضایا که پیش میاد کم توجه میشه به این نکته، اما در دلالت وقتی که ما بحث میکنیم لو خلیلت، یعنی حق لفظ رو داریم بحث میکنیم، ذات لفظ رو داریم بحث میکنیم که آیا بین لفظ و معنا ارتباط برقرار یا نه، اگه قرینه بیاد زمین بشه که ما نمیتونیم دلالت رو استفاده بکنیم. جناب ابن هشام در تقسیم قبل که از نوع اول مطرح کردن، گفتن ما نوع اول رو به چند قسم تقسیم میکنیم؟ بله به سه قسم. در نهایت در قسم سوم گفتن عرف و تبادر دلالت بر امتناع جواب داره. این نتیجه بهشون گرفت یا نه؟ امتناع مطلق ها، گفتن چون از منظر عرف و تبادر شرط سبب منحصر است، ما امتناع رو میفهمیم. عرض ما به محضر ایشون اینه که خب همین قسم هم محل بحث ماست، فقط همین قسم محل بحثه، نه قسم اول و نه قسم دوم، حتی نه قسم سوم از منظر عقل، ما همین قسم محل بحثمونه، یعنی نواه بله عرف مد نظرمونه. چرا؟ چون در قسم اول و دوم خود شما اعتراف کردید اون چه که دال بر انحصار یا عدم انحصار سببیت شرط است چیه؟ بله؟ عقله یا شرعه. پس ما داریم از خارج کمک میگیریم برای فهم انحصار یا عدم انحصار. عقل به ما میگه اینجا سبب منحصر است یا نیست، شرع به ما میگه اینجا سبب منحصر است یا بفرمان عزیزان من نیست، در حالی که بحث ما در دلالت لو است، لو خلیه و طبعا حق لفظ میخوام ببینیم دلالت بر امتناع میکنه یا نه، نه به دلالت به زمینه دلالت عقلی، نه به زمینه دلالت بفرمان دوستان شرع. بله در قسم سوم که شما از فهم عرفی استفاده کردید، هیچ قرینه ای رو دخالت ندادید، این خوبه و اونجا هم خودتون اعتراف کردید که سبب به نگاه عرف سبب منحصره و دلالت بر امتناع جواب، امتناعش دلالت بر امتناع جواب بله میکنه. نتیجه عرائض ما اینه، نتیجه به همراه بعضی از زمائم. اولا بیان جناب ابن هشام قابل تقدیره، یعنی انسان واقعا به وجد میاد. من تو کم بحثی پیش میاد دوستان عادت ما رو میدونن، حالا بعضی از دوستان تازه هستن فکر میکنن ما رو همه مباحث اینجوری تبلیغ میکنه، حقیقتا سخته، یعنی وقتی انسان نگاه بکنه مسئله چو حل گردد آسان شود، اما این گونه انسان تقسیم بندی یا تشکیل شوق بکنه و تقسیم کنه مثال ها رو این مقدار مسلط باشه روش، حقیقتا کار مرد میطلبه که این گونه وارد بحث بشه. لذا تشویق شوق از جانب جناب ابن هشام به این بیانی که ایشون مطرح کرده کار قابل تقدیری است. تسلط انسان رو بر مثال‌ها احاطه ذهنی انسان وقتی مثالی الان شما ببینید دیگه دنبال اینید که ببینید از کدام قسم است، چقدر ذهن مثلث میشه، بعد با توجه به اینکه میفهمید از کدام قسمه راحت تر به حکمش پی میبرید. لیکن تذکر این نکته از جانب ایشون لازم که توجه کنید ما تشخیص شقوق کردیم اما همین مورد آخر محل بحثه. تعقیب ما اینه که ایشون توجه نداشت، چون اگر توجه داشت نتیجه دیگری میگیره. ثانیا با توجه به این که محل بحث دلالت لو بر امتناع است، لو خلیه و طبعه که همون قسم ثالثه در بیان ابن هشام، و ایشون در این قسم اعتراف کردن که امتناع جواب عرفاً ثابته، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خب ایشون قائلن به اینی که لو علاوه بر این که دلالت بر امتناع شرط میکند دلالت بر امتناع جواب هم میکند. هم بیرون بعضی از دوستان میگفتن بیرون از کلاس سوال میکردن، با همه این قال و قیل ها من عرض خواهم کرد که حرف ایشون رو وقتی بش کافی به خودش عرضه کنی و خود ایشون به لوازم حرفش اگر منتظم بشه و بعضی از دقت ها رو اگر داشته باشه بین نظر دوم و نظر سوم هیچ تفاوتی نیست. ببینید قسم اول و دوم که اصلا محل بحث نیست چون در دلالت لفظ داریم بحث میکنیم و اونجا استفاده از قرینه خارجی. قسم سوم هم که ایشون منتظم به امتناع جواب شد و لذا علما که گفتند لو حرف امتناع لامتناع همین معنا رو از لو اراده کردند، چون اونها لو رو لو خلیه و طبع احمد به نظر داشتن، گفتن لو حرف امتناع لامتناع دلالت بر امتناع جواب میکنه لامتناع شرط. ایشون یک تعبیری داره در مغن لبی کالا در ادامه عرائض که بعید میدونم امروز برسیم این کاش بتونیم جمعش کنیم. تو مغن لبی دقت کنید ایشون میگه ان افسد تفسیر للو قول من قال حرف امتناع امتناع. بدترین تفسیر از لو قسم اول اینه کسی بگه لو حرف امتناع امتناع، در حالی که خودشون اینجا رسید نرسید. حالا به بیان ما رسید، حالا دوستان دقت بکنند. لیکن تمامش کنیم دیگه، نمانت میتونیم رها بکنیم تمام کنیم بد نیست. لیکن به نظر قاصر ما میرسه که اگر حتی ما ظهور عرفی و تبادر رو در انحصار سبب بودن شرط قبول نکنه، باز هم این که کسی بیاد بگه لو دلالت بر امتناع جواب می کند قابل دفاعه. یعنی این که آقایون گفتن حرف امتناع لامتناع قابل دفاع. به چه بیانی؟ خیلی فرصت نداریم، 3-4 دقیقه مونده، هم دوستان مطالعه کنن تا اینجا دستشون بیاد، هم 2-3 دقیقه من سوال دوستان رو جواب بدم دیگه. حالا اگر من فضا رو دیدم مناسبه و باعث نمیشه حالا ادامه بحث همون چی دارم که قبل گفتیم از بین بره ادامه میدیم، بلا دیگه به خودی دوستان میذاریم. بفرمایید آقا. ببینید این ها مفاهیمی است که باید روشن باشه. عقل عرفی یعنی چه؟ عقل که ایشون میگه با توجه به مجموعه عبارت، یعنی درک عقل بدون توجه به شرع، بیان شرع، و همچنین بدون توجه به فهم عرفی، چون فهم عرفی رو هم جدا میکنه. به عبارت دیگر هر چیزی رو باید با مقابلش سنجید. فلسفی مراد نیست، دقت میکنید؟ فلسفی اون به اون به اون معنای دقیقش حالا ممکنه تو خیلی از مصادیق همین حالت باشه، مثلا تعبیر امکان و وقوع من کردم از همونجا استفاده کردیم، ولی بیان ایشون با مقابل قرار دادن با اقسام دیگر، مراد ایشون از عقل درک عقله، درک عقلی که نه به زمینه و بیان شرع باشد و نه به فهم عرفی، چون هر کدام مستقلا یک مورد دیگر. نه اون درکه، اون محضر شما عرض بکنم، درک ولو درک به نحو درک عقل مفاهیم را از الفاظ، یعنی شما وقتی که یک کلمه میبینید مفهوم اون رو درک میکنید دیگه، این هم یک نوع درک عقله، دقت میکنید؟ مراد ایشون اینه. فعلاً در مورد چون شر رو مستقل بیان کرده بود دیگه، عرض کردم عقل در مورد سوم، مثلا عقل در مورد اول و دوم نیست که شما بگید چرا عقل رو در مورد سوم آورد شر آن آورد، این عقل صرفا فهم عقل از مفاهیم و الفاظه، همین مقدار. مثلا شما به جای عقل، عقل درک عقل بردارید از اینجا، بذارید مثلا از کلمه عقل رو بردارید بذارید درک، درک ذهن، مفاهیم رو از الفاظ، همین مقدار کفایت. استعمال عرفی رو استعمال در اینجا محضر شما عرض بکنم که ممکنه با عرف یکی باشه، ولی چون ما متبادر رو معنای وضع گرفتیم، وضع گرفتیم، یا باید بگیم نگفته ایشون، از تفسیر بگیرید و بگیم مرادش از استعمال، استعمال حقیقی است که همون وضع بشه. فقط یدل الاستعمال یعنی استعمالی که هیچ قرینه زمینش نشه که میشه استعمال حقیقی، همون تبادر میشه. بله دیگه عرف میشه اطلاع. اشاره بکنید من منتقل میشم. بله سریع تر بفهمید. بله
چون در پوست بسم نوع اول اتصال هست ابن شامی رو لحاظ کرده، فلزا باید به این همی اولا اون اتبار مناسب رو همونطور که معشیم و دوشان رو برام همونید باید به معنای اتبار سبب مستدبی
خودتون فکر کنید به نتیجه میرسید. میت شما خودتون میفرمایید در نوع در قسم اول انحصار هست. اون چه که در دیگه نفی انحصار کردیم در قسم دوم، در قسم سوم جواز انحصار رو بیان کردیم. اون چه که در مقسم است باید جاری در همه اقسام باشه. اون چیزی که در بعض اقسامه که نمی‌تونیم در مقسم قرارش بدیم. و چون در قسم دوم و سوم نبود ما گفتیم انحصار رو نمی‌تونیم در مقسم بگیریم. شما بفهمید آقا پشت سرتون. شما دارم زدن شما بفرمایید.
این جمله آخر
رو متوجه شدم. چرا پس تمامی
که پس اگر
حتی
ما
دوباره ارتی
یا
تبادل
رو
برای شما جواب دادم
دیگه
این که توضیح ندادم دیگه، این همون لاکن رو وارد نشدم که نه دیگه دو سه صفحه توضیح داره که من دیگه فرصت نبود وارد نشدم. رابطه سبب مسببی من ترتب رابطه سبب این الفاظ مختلف معنا یکی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.